بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. از بحث حدیث غدیر الحمدلله فارغ شدیم، سند حدیث را رسیدگی کردیم، دلالت حدیث را بیان کردیم، شبهاتی که احیانا بود دفع شد. الحمدلله حدیث سندن و دلالتن تمام و دلیل است بر امامت امیر المؤمنین بلا کلام. مرحوم خواجه بعد از حدیث غدیر می‌فرمایند ولی حدیث المنزله المتواتر، استدلال می‌کنند بر امامت امیرالمؤمنین بعد رسول الله بلا فصل به حدیث منزلت. مرحوم علامه می‌فرمایند هادا دلیل آخر على امامة علي عليه السلام وتقريره ان النبي صلى الله عليه واله قال انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي وتواتر المسلمون بنقل هذا الحديث لكنهم اختلفوا في دلالته على الإمامة. وتقرير الاستدلال أن عليا عليه السلام له جميع منازل هارون من موسى بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، ومن جملة منازله الخلافة بعده لو عاش لثبوتها له في حياته. من عبارت ایشون رو مختصر کردم. این حدیث حدیثی است که اولا باید در سندش صحبت بکنیم. مرحوم خواجه گفتن متواتر است این حدیث، مرحوم علامه هم می‌فرمایند و تواتر المسلمون بنقل هذا الحديث. ثابت خواهیم کرد تواتر این حدیث را از منابع خود اونها. بعد متن حدیث را، یا اول متن حدیث را بخونیم و راویان این حدیث را اول بشناسیم. بهتر اینطوره، اول متن حدیث را بخونیم، با سند بخونیم و عده‌ای از راویان حدیث را بشناسیم، بعد تواتر حدیث را به اثبات برسونیم، بعد وجه دلالت حدیث را بر امامت امیرالمؤمنین، بعدم دفع مناقشات. نتیجتاً چهار مرحله ما بحث داریم. یه قدری هم طول خواهد کشید، ولیکن بحث بسیار ارزنده است، از مباحثی است که از قدیم الایام مورد اهتمام بزرگان علما بوده و کتابهایی در این زمینه نوشته شده. بایستی با اعتناء کامل و اهتمام کامل رسیدگی کنیم به جهات مختلفه این حدیث شریف. بنابراین اول حدیث را بخونم از بعضی از منابع، نه همه منابع، لزومی نداره همه منابع را، احادیثشون رو بخونم و بعد میرسیم انشاءالله به اثبات تواتر حدیث. از راویان این حدیث عده ایشون رو اسم میبرم که ببینید چه کسانی این حدیث را روایت کردن. محمد ابن اسحاق صاحب سیره نبویه معروف، ابو داوود طیالسی، ابن سعد صاحب طبقات، ابن ابی شیبه، احمد ابن حنبل، اینا همه متقدمن بر بخاری. در نوبت ششم اسم بخاری هست. خود بخاری محمد ابن اسماعیل صاحب کتاب صحیح روایت کرده این حدیث را، بعد از او مسلم ابن الحجاج صاحب صحیح، ابن ماجه که یکی از صحاح سته است کتابش، ترمذی که صاحب یکی از صحاح سته است، تا میرسه به عرض کنم به خدمتتون که عبدالله پسر احمد و ابوبکر بزار نسائی که صاحب یکی از صحاح سته است، ابو یعلای موصلی، محمد ابن جریر طبری صاحب تفسیر و تاریخ و هاکذا ابوالقاسم طبرانی. بعد اسامی رو که من انتخاب میکنم، ابو عبدالله حاکم نیشابوری و ابن مردوی، ابو نعیم اصفهانی خطیب بغدادی، ابن عبدالبر یا عبدالبر بغوی صاحب تفسیر و محدث بزرگ، ابوالقاسم ابن عساکر دمشقی، تا برسه به فخر رازی ابن الاثیر، و تا عرض کنم به خدمتتون که بله ابن کثیر دمشقی، جمال الدین مزی، اینا یا مزی، حالا من در ضبط اسما خیلی عرض کنم که به عهده نمیگیرم، ابن حجر عسقلانی، جلال الدین سیوطی و هاکذا تا قرن 13 و 14 ما اینجا اسامی عده‌ای را داریم که عمدتاً ملاحظه کنید چند نفر از بزرگانی هستند که متقدمن بر بخاری و مسلم. بعد خود بخاری و مسلم روایت کردن این حدیث را، بعد از بخاری و مسلم هم بزرگانی که در هر قرنی بودن اینا راویان حدیث منزلت هستن. ما از این حدیث تعبیر میکنیم به حدیث منزلت که خود خواجه هم همینطور تعبیر کردن. بنده الان روایت احمد ابن حنبل رو میخونم و روایت بخاری رو میخونم و روایت مسلم رو، تا ببینیم به کجا میرسیم. احمد در کتاب مسند روایت کرده، در چند جای مسند حدیث منزلت وجود داره به سندهای مختلف. یکی از سندهاش منتهی میشه به اسماء بنت عمیس، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لعلی انت منی بمنزلت هارون من موسی الا انه ليس نبي بعدي. این در مسند احمد جلد 6 صفحه 438. باز از ابو سعید خدری، انت منی به منزله هارون من موسی الا انه لا نبي بعدي. سند منتهی میشه به سعد ابن ابي وقاص، ان النبي صلى الله عليه واله قال لعلي انت منی به منزلت هارون من موسا تا آخر. باز سند منتهی میشه، اینا همش روایات احمد ابن حنبله، به یک سند دیگری روایت میکنه از سعد ابن ابی وقاص، عن النبی قال لعلی الا ترضى ان تكون منی به منزلت هارون من موسا. اینا روایات احمد بود. اما بخاری، حدثنا محمد ابن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبه عن سعد قال سمعت ابراهیم ابن سعد عن ابیه، ابراهیم پسر سعد ابن وقاص، عن ابیه قال قال النبی صلی الله علیه و آله لعلیین اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا. این در بخاری. دوباره به سند دیگه، حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن شعبه عن الحکم عن مصعب ابن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى تبوك فاستخلف عليا فقال أمير المؤمنين عرض كردن أتخلفني في الصبيان والنساء قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبيون. در صحيح بخاري باب غزوة تبوك كتاب المغازي جلد 6 صفحه 18. اما مسلم روایت میکنه به سند دیگری که هیچ یک از این افرادی که در اسانید بخاری بودن در این سند نیستن. سند منتهی میشه باز به عامر ابن سعد ابن ابی وقاص، پسر دیگری داشته، سعد ابن ابی وقاص عامر اسمش. عن ابیه قال رسول الله لعلیین انت منی بمنزلت هارون من موسا الا انه لا نبیه بعدی. اون وقت سعید ابن مسیب میگه، دقت کنید، قال سعید ابن مسیب فاحببت ان اشافها بها سعدا. سعید ابن مسیب حدیث را روایت میکنه از عامر، عن سعید ابن المسیب عن عامر ابن سعد ابن ابی وقاص عن ابیه. سعید ابن مسیب میگه رفتم که از خود سعد ابن ابی وقاص بلا واسطه بشنوم حدیث را، چون به واسطه پسرش شنیده، حالا میگه میخوام از خودش بشنوم. فاحببت ان اشافها بها سعدا فلقیت سعدا، پیداش کردم، فحدثته بما حدثني به عامر، گفتم پسر تو از قول تو اینطور نقل میکنم. جواب داد انا سمعته، دوباره بهش گفتم انت سمعته، دقت میکنید؟ او گفت که بله شنیدم این حدیث رو از رسول، نه خودت شنیدی؟ قال فوضع اصبعیه على اذنیه فقال نعم و الا فستکتا، دستاش گذاشت روی گوشاش، گفت با همین گوشا شنیدم، اگر دروغ بگم خدا کر کنه این گوشها را. این در مسلمه. باز دوباره به سند دیگر روایت میکنه، این دفعه همون سند مصعب بن سعد عن سعد بن ابی وقاص قال خلف رسول الله، باقی گذاشتن پیغمبر اکرم، علی بن ابی طالب فی غزوه تبوک فقال یا رسول الله تخلفونی فی النساء والصبیان فقال اما ترضا ان تكون منی بمنزلت هارون من موسا غیر انه لا نبی بعدی. این هم صحیح مسلم. باز هم به چند سند دیگه روایت کرده همین مسلم در صحیحش، که اگر اونا رو بخونم قدری طول میکشه، حالا میخونم. این حدیث را گوش بدید، مهمه. راوی میگه که امر معاویت ابن ابی سفیان سعد ابن ابی وقاص را فقال ما منعك ان تسب ابا التراب. این در صحیح مسلمه ها. این حدیث را من در جای خودش تحقیق کردم، درست رسیدگی کردم به جهات مختلفش، و این حدیث را در جاهایی تحریف کردن، به دقت نقل نکردن عمدن. جهتش اینه که در یکی از سالها در موسم حج معاویه آمد به مکه برای حج، جلسه ای داشت، می رفتن به دیدنش. سعد ابن ابی وقاص هم رفت به دیدن معاویه. معاویه به او گفت که تو چرا علی را سب نمی کنی؟ نه اینکه مرسوم کرد لعن امیرالمؤمنین را، لعنت الله علی معاویه. سعد ابن ابی وقاص خودداری میکرده از لعن کردن. خبر رسیده به معاویه. وقتی سعد ابن ابی وقاص رفت به دیدن معاویه، معاویه بهش گفت چرا لعن نمیکنی؟ چرا سب نمیکنی؟ فقال، جواب داد سعد ابن ابی وقاص، گفت اما ما ذکرت ثلاثا قال هن له رسول الله فلن اسبه. 3 چیز را که از پیغمبر اکرم شنیدم درباره علی، تا وقتی این سه چیز را به یاد دارم فلن اسبهو لأن تكون لی واحده منهن احب الی من حمر النعم. اگر یکی از این سه تا فضیلت که درباره علی از پیغمبر شنیدم اگر یکی از اینها برای من بود، از تمام عرض کنم که این چهار پایان و به اصطلاح دامهایی که در عالم وجود داره برای من ارزشمندتر بود. یعنی کنایه از این که از تمام ما یملک ماها که معمولا اینا دام داشتن، حیوانات داشتن، اموال داشتن، چه داشتن، خلاصه میارزه به دنیا و مافیها به تعبیر ما. اگر یکی از این فضائلی را که درباره علی از پیغمبر اکرم شنیدم برای من بود، ارزشش بیشتر بود از دنیا و مافیها. این کلام سعده. بعد شروع میکنه به بیان اون سه مطلب. سمعت رسول الله یقول له، یعنی لعلیین، خلفه فی بعض مغازیه، یعنی جنگ تبوک، فقال له یا رسول الله خلفتنی مع النساء والصبيان، فقال له رسول الله اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبوه بعدي. این یک. دومی، و سمعته يقول يوم خيبر لا اعطين الرايه رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله تا آخر. داستان خیبر. مطلب سوم، ولما نزلت آیه مبارکه قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، دعا رسول الله صلی الله علیه و آله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا فقال اللهم هؤلاء. اهل قضیه مباهله. میگه اگر این مطالب را من از رسول الله درباره علی نشنیده بودم، خب مثلا حرف تو رو گوش میکردم، تا وقتی این مطالب را فراموش نکردم و در ذهنم و ذکرم هست فلن اسبهو. یکی قصه حدیث منزلت، دوم حدیث خیبر، سوم حدیث مباهله. اون وقت معاویه رسماً تقاضا کرده یا بلکه اعتراض کرده بر سعد که چرا لعن نمی کنی؟ در جواب این مطلب رو گفته. این در صحیح مسلمه. خب حالا اگر بخوایم بقیه روایات رو بخونیم به گمانم طول میکشه، شایدم نیازی نباشه که در بقیه صحاح سته این حدیث وجود داره و در سایر کتب معتبرشون این حدیث وجود داره که دیگه شاید لازم نباشه. اینقدر بدونید که این آیون این حدیث را روایت کردن از جمع کثیری از صحابه رسول الله، اختصاص به سعد بن ابی وقاص و این و اون نداره. خود امیر المؤمنین حدیث منزلت روایت کردن. روایت شده حدیث منزلت از عمر، از سعد بن ابی وقاص، از عبدالله بن مسعود، از عبدالله بن عباس، از جابر بن عبدالله انصاری، از ابو هریره، از ابو سعید خدری، از براء بن عازب، از زید بن ارقم و ها کذا، انس بن مالک، ابو ایوب انصاری، عقیل پسر ابو طالب برادر امیرالمومنین، خود معاویه، ام سلمه، اسماء بنت عمیس و فراوونن صحابه‌ای که این حدیث را روایت کردند که در کتب آیون موجود هست. لذا وقتی اسم جمعی از اینا رو میارن، بعضی هاشون مثلا فرض کنید حافظ مزی اسم چند تا از صحابه رو میاره، بعد میگه و جماعتون یطول ذکرهم، اگه بخوام همه رو بگم طول میکشه. مزی میگه در کتاب تهذیب الکمال. بنابراین این حدیث از صحابه کثیری روایت شده و بعد از صحابه از تابعین عده کثیری که چند برابر عدد صحابه حدیث منزلت رو روایت کردن و به سندهایی که هیچ در این سندها هرگز نمیشه خدشه کرد و در صحیحین هم این حدیث وجود داره که دیگه نباید کسی که کمی انصاف داشته باشه در سند این حدیث خدشه کنه. اینا رو برای چی دارم میگم؟ برای این دارم میگم که خواهیم خوند که بعضی ها در عین اینکه این حدیث در صحیحین وجود داره در این حال گفتن ضعیفون. ببینید چقدر تعصبه عجیب از حال اینها. وقتی برای اینها حدیثی را نقل میکنید به سند صحیح، میگه این حدیث در بخاری و مسلم نیست، من نمیتونم قبول کنم. با سند صحیح نقل میکنید ها، میگه چون در کتاب بخاری و مسلم نیست من نمیتونم قبول کنم. وقتی میرسه به حدیث منزلت با اینکه در بخاری و مسلم هست میگه ضعیفون. حالا میخونیم. بنابراین حدیث حدیثی است که تا اینجا در صحتش نمیشه خدشه کرد و اما تواترش، حاکم نیشابوری تصریح کرده به تواتر حدیث منزلت. حاکم نیشابوری تصریح کرده به تواتر حدیث منزلت. حافظ جلال الدین سیوطی تصریح کرده. ملا علی متقی تصریح کرده. عده از بزرگان محدثینشون علاوه بر صحت تصریح دارن بر تواتر حدیث منزلت. خب اگر صحت و تواتر تمام شد، ببینید که درباره این حدیث چه گفته میشه. در کتاب الصواعق المحرقه میگه که ان الحديثه و ان کان غیر صحیح کما یقول العامودی. عامودی گفته این حدیث اصلا صحیح نیست. خب میاییم به کتاب شرح مواقف. در شرح مواقف وقتی جواب میده از استدلال به حدیث منزلت، میگه الجواب منع صحت الحدیث. الجواب منع صحت، قبول نداریم صحت این حدیث رو. میاییم به کتاب عرض کنم که شرح مقاصد، میگه که والجواب منع التواتر بل هو خبر واحد. پس بعضی اصل صحت را انکار میکنن، بعضی صحت را میپذیرن، تواتر را منکر میشن. شریف جرجانی در شرح مواقف میگه که الجواب منع صحت الحدیث کما منعه العامودی و عند المحدثین انه صحیح و ان کان من قبیل الآحاد. اگر هم قبولش بکنیم خبر واحده، متواتر نیست. خب این تعصباتی است که در رابطه با این حدیث به خرج دادن. و حال این که عرض کردم قبلا، و حال این که حدیثی که در صحیحین وجود داشته باشه نمیتوانن خدشه بکنن حتی در تواترش. چرا؟ چون در کتب حدیثشون، یعنی در علم الدرایه، در علم الحدیثشون، وقتی به کتاب بخاری و مسلم میرسن میگن به این که فلانی و فلانی و فلانی جمعی از بزرگان قائل شدن به این که احادیث کتاب بخاری و مسلم مقطوع الصدورند. احادیث کتاب بخاری و مسلم مقطوع الصدورند. نگاه بکنید به کلماتشون در جاهای مختلف در رابطه با حکمشون به نسبه به روایات این دوتا کتاب که مقطوع الصدور، یعنی از باء بسم الله تا تاء تمت هر اون چی که در این دوتا کتاب هست مقطوع الصدور هست. قطع داریم به صدورش. اون وقت به حدیث منزلت که میرسن بعضیاشون اینطور تعصب به خرج میدن که میگن حدیثون ضعیف، یا بعضی میگن خبرون متواتر نیست، خبرون واحدون که مفید ظنه. نمیتونیم ادعای قطع بکنیم، نمیتونیم ادعای یقین به صدورش بکنیم. نه خیر، این حدیث نه فقط صحیح هست و در صحیحین وجود داره، بلکه متواتر است به اقرار حاکم نیشابوری و جمع از بزرگان علمایشون تصریح دارن به این که این حدیث متواتر است. متواتر یعنی چه؟ یعنی یقین داریم به صدور این حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این تا اینجا خلاصه ای بود از جنبه سند این حدیث و تواتر این حدیث. متن حدیث را هم از چند تا کتاب خوندم که اگر لازم باشه از جاهای دیگه هم میخونم، ولی فعلا ضرورتی نمیبینم که بخونم حدیث را از کتب دیگر. میاییم بر سر وجه دلالت این حدیث که این حدیث به چه بیان دلالت دارد بر امامت امیرالمؤمنین. قبلا مقدمه ای عرض بکنم، وقتی پیغمبر اکرم فرمودند به امیرالمؤمنین انت منی به منزلت هارون من موسی، مردم چه میفهمیدن از این کلام؟ انت منی به منزلت هارون من موسی، مگر منزلت هارون به نسبت به موسی چی بوده که علی علیه السلام بشود به نسبت به پیغمبر اکرم به منزله هارون من موسی؟ چی بوده منزلت هارون من موسی؟ این بوده که در قرآن مجید حضرت موسی دعا کرد، حضرت موسی دعا کرد در قرآن مجید آمده وجعلی وزیرن من اهلی، هارون اخی، وجعلی وزیرن من اهلی، هارون اخی، بعد چیه؟ اشدد بهی ازری و اشرکه فی امری. این تا اینجا. در جای دیگه قرآن مجید از قول موسی نقل میکنه که به هارون گفت و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی، بله، و اصلح، همین آیه دیگه، ولا تتبع سبیل المفسدین. اینا منازل هارون است به نسبه به موسی. اولا اخوت، ثانیاً وزارت، ثالثاً اشدد بهی ازری، رابعاً اشرکه فی امری، خامساً خلافت، اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. پس وقتی پیغمبر اکرم خطاب میکنن به امیر المؤمنین در حضور مردم که علی به منزله علی نزد من به منزله هارون است نزد موسی، خب این مردم قرآن رو خونده بودن دیگه، میدونستن که اون منازل چه چیزایی هست. این تا اینجا مطلبی که مقدمتا لازم بود گفتنش. بعد احادیث صحیحی داریم در منابع خودشون بر این که پیغمبر اکرم دعا کردن، دعای خود رسول الله را که اللهم اینی اسألوک کما سألک اخی موسی اذ قال واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی تا آخر، و انا اقول اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرکو فی امری علیان اخی. بعد همچنانی که راجع به موسی جواب آمد قد اوتیت سؤلک یا موسی. دعای حضرت موسی مستجاب شد، دعای پیغمبر اکرم هم مستجاب شد. پس امیر المؤمنین وزیر رسول الله هن، امیر المؤمنین برادر رسول الله هن، امیر المؤمنین شریک رسول الله هستن در رسالت پیغمبر اکرم، شریکن در رسالت. و این معنا داره که شریکن در رسالت. من بیان کردم این مطلب را در شرح زیارت جامعه که امیر المؤمنین شریکن. لذا ملاحظه کنید در خطابهایی که در قرآن هست، اذهبا الى فرعون، هر دوشون در عرض هم مخاطبن، اذهبا الى فرعون فقولا له و امثال ذلک. همش به همین حالت برای امیر المؤمنین هم هست به نسبه به رسالت اسلام. اون وقت اشدود بهی ازری. یعنی چه اشدود بهی ازری؟ یعنی اگر امیر المؤمنین در بدر نبودن چه می شد؟ اگر امیر المؤمنین در احد نبودن چه می شد؟ اگر در خیبر نبودن چه می شد؟ اگر در خندق نبودن چه می شد؟ این حسابشو بکنید واقعا چه می شد؟ بنابراین اشدد بهی ازری و اشرکو فی امری، از اون طرف هم اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. پس خلافت، وزارت، اخوت، شرکت در رسالت و این که خداوند متعال امیر المؤمنین را بازوی رسول الله قرار داد، اشدد بهی ازری. واقعا اگر امیر المؤمنین، خود پیغمبر اکرم هم انصافا کارهایی کردن که برای ما اصلا راه گشاست. حقایق را حضرت در اقوالشون و در افعالشون به ما رسوندن و روشن کردن برای ما. شما ببینید در خیبر روز اول پرچم را دادن دست ابوبکر، برو خیبر را فتح کن. همه ارتش هم حرکت کردن، فرجع منهزما. در مرتبه دوم دادن به عمر، برو خیبر را، فرجع منهزما. و روز سوم سأعطی الرایت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كرار غير فرار. آخه اگه امیرالمؤمنین نبودن چه میشد؟ یا در قضیه جنگ احزاب و قضیه عرض کنم که خندق، خب خندق را کندن به جوری که کسی نتونه عبور کنه. خب اون پهلوان رد شد، از خندق عبور کرد، شروع کرد به رجزخونی که یالا بیایید، شما که میگید که اگر کشته بشیم شهیدیم و چنین و چنان و مقام شهادت فلان، خب بیایید. حضرت فرمودن که خطاب به حاضرین، کی بود؟ همونا بودن دیگه، همشون بودن. خب ایوکم بلند میشود عرض کنم که برود با این آدم؟ آقایون سراشون انداختن پایین، از تعمیر بلند شد، نه اجلس، باز دوباره ایوکم. آقا تا سه مرتبه. این اعمال پیغمبر اکرم، این روش رسول الله خودش برای ما درسه، خودش برای ما راه گشاست، ما را میفهماند. مگر خداوند متعال عقل را از ما بگیره؟ این که میفرماید انت منی به منزلت هارون من موسی، ایها الناس، شما که قرآن میخونید منازل هارون من موسی را که میدونید، این منازل اخوت، خلافت، وزارت، اشرکو فی امری، اشدد بهی ازری، اینا را من برای علی دیگه جای شک و شبهه‌ای داره دیگه. اما حالا براتون خواهم خون. بعد از این که بیان کنم کیفیت استدلال را خواهم خون که چه تعصباتی در اینجا به خرج دادن. اون وقت نه تعصب به خرج دادن در مناقشات این حدیث، بلکه حدیثی هم در مقابلش جعل کردن که پیغمبر اکرم فرمودن ابو بکر و عمر منی به منزلت هارون من موسی. آخه میشه که این دو نفر به منزله هارون من موسی باشن با فراری که در احد کردن، در خیبر کردن، در کجا کردن، سر به زیر انداختن در خندق و امثال ذالک؟ اینا رو خواهیم خوند. و از اون طرف یک خبیثی پیدا شده که خدا او را در قعر جهنم، اون جایی که دیگه بدترین جای جهنم است، او را قرار بدهد. اونجا میگوید به این که حضرت نفرمودن انت منی به منزلت هارون من موسی، حضرت فرمودن انت منی به منزلت قارون من موسی لعنت الله علیه. همه اینا را به تفصیل بیان خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.